جدل صفحه 277. فرمان که در ادامه آشنایی با جدل و مناظره مبادی و مقدمات و مسائل و مطالبش رو تعریف و توضیح بده. مبادی الجدل اشرنا فی ما سبق الى ان مبادی الجدل الاولیه التي تعتمد عليها هذه الصناعه هي المشهورات والمسلمات. در بحث‌های گذشته توضیح دادیم که اون مبادی اولیه جدل که برش اعتماد می‌کنه مشهورات و مسلمات هستن و مشهورات مبادی مشترک هستن، هم سائل و هم مجیب میتونن از مشهورات استفاده کنن، اما مسلمات بیشتر شخص سائل استفاده میکنه، سائل که میخواد حمله کنه در حقیقت به مسلمات نزد طرف توجه میده، یعنی میگه تو مگه اینو قبول نداری؟ چون صرف این که مثلا بگه فلان چیز مشهور است، مشهور پیش همه هست، خب یه چیزی که پیش همه مشهور است که نمیشه اینو به راحتی گیر انداخت. او میخواد طرفش رو گیر بندازه، پس میاد از چیزایی استفاده میکنه که نزد خود او مسلم است و به همین وسیله میشود او رو گیر انداخت. پس مسلمات رو شخص سائل و حمله کننده بیشتر استفاده میکنه تا بتونه طرف مقابل خودش رو محکوم کنه. بعد میگن همونطور که اشاره کردیم که مشهورات ممکن هستش که حق واقعی هم باشه، گاهی وقتا حق واقعی بودنش که مطلوب هست، اما گاهی وقتا ممکن حق واقعی نباشه، مثل حالا حضرت ابراهیم که میگن حالا هازا ربی، ستاره و ماه و خورشید رو به عنوان این که از مسلمات نزد طرف استفاده کنند و باطل بودن این عقیده رو به اونها ثابت کنند دارن استفاده کنند. ولی جدلی ان یستعمله ها فی قیاسه، اما شخص مجادله کننده از مشهوراتی که حق واقعی هستن در قیاساش استفاده میکنه، اما استعمال الحق غیر المشهور به ما هو حق فی هذه الصناعه فانه یعد مغالطه من الجدل. چرا؟ چون فرمان اگر قضیه حق باشد اما مورد شهرت و پذیرش همگان نباشه، یعنی همه ندانند که قضیه به این قرار هست، خب اگر شخص جدلی بخواد از یک قضیه‌ای که درسته که در واقعیت مثلا در مسائل فلسفی ماهیت چنان است و چجور است، اما شخص مناظره کننده اگه بخواد این استفاده بکنه، چون مشهور از این چیزی سر در نمیارند و اون طرفش ممکنه این رو درست نتونه پیش مشهور ازش دفاع بکنه با کلمات مشهور، یه نوع مغالطه‌ای در جدل داره اتفاق میفته. مغالطه نه به معنای این که داره یک امر غیر واقعی رو به کار میبره، نه، امر واقعی هست، اما چون مورد توجه و قبول مشهور مخاطبی نیست، یک نوع راه نادرستی به حساب ممکنه بیاد. اما این فرمان که اما استعمال یک قضیه‌ای که در واقع حق هست مثل خیلی از مسائل فلسفی اما مشهور نیست، مورد فهم عموم نیست، اگر این رو بخوایم به ما هو حقان فی هذه الصناعه به کار بریم، فانه یعد مغالطه من الجدل، لانه فی استعمال ایت قضیه لا یدعی انها فی نفس الامر حقان. کسی که در مناظره و جدل از چیزی استفاده میکنه که ادعاش نیستش که این حرفی که من دارم میزنم حق واقعی فلسفی است، نه، ادعاش نیست که این حرفی که من دارم میزنم مشهور و همه این را قبول دارند، در صورتی که قضیه فلسفی پیچیده رو ممکنه همه قبول نداشته باشند و نفهمند، و اگر من دارم تو مناظره به کار میبرم طرفم راهی نداره جز این که اون رو بپذیره و داره یک مغالطه‌ای در روش اتفاق میفته. و این نما یقول، شخص مناظره کننده حرفش این استش که ان هذا الحکم ظاهرا واضح فی هذه القضیه و یعترف بذلک الجمیع و یکون الحکم مقبولا لدى کل احد. حرف آدم مناظره کننده اینه و میخواد بگه که من این حرفی دارم میزنم همه قبول دارن، در صورتی ممکنه خیلی از مسائل حق و فلسفی را همه قبول نداشته باشه. ثم انه اشرنا فی بحث المشهورات، فرمان در مشهورات هم گفتیم که عامل شهرت عوامل مختلفی است، شهرت اسبابی دارد که باعث شهرت میشن. ذکرنا اقسام المشهورات حسب اختلاف اسباب شهرت، مراجعه کنید در اون باب، انواع مشهورات رو گفتیم که بر اساس فطرت و عادت و خلقیات و این چیزها باعث شهرت. و صرفی کن شهرت لا تستغنی عن السبب، میگن چرا نکته مهمی که اینجا میشه مطرح کرد نستش که چرا میگیم که شهرت همیشه نیازمند یک سببی هست. ان شهرت المشهور لست ذاتیتن بلکه یه امرون عارض، اینجا نیستش که قضیه مشهور ذاتن مشهور باشه، نه، توسط یه عواملی مشهرت مشهور شده. و کل عارض لابد لهم سبب، هر چیزی که عارض شده نیازمند یک سببی بوده. و لست یک حقیقت الحق التی هی امر ذاتیون للحق، مثل حق بودن دو تا چهار تا نیست بگیم اون در ذاتش هست که دو تا چهار تا میشود، نه، قضایای مشهور از ذاتشون بر نمیاد که مثلا چای دادن به مهمان خوب است، نه، چندان از ذاتش در نمیاد. شما باید با خلقیات و عادیات مردم آشنا باشید تا بدونی که چای گذاشتن برای مهمان خوب است. پس قضایای حق و بدیهی و یقینی به معنی اول و مطلق نیازمند چی نیست؟ نیازمند دلیل و عامل و سبب نیست، اما مشهورات چرا؟ منطقه می فرمان که سبب شهرت لابد در یکون امرن تعلف الازهان و تدرک العقول به سهولته. بالاخره شهرت هم چیزی باید باشه که همه ذهنها باهاش مألوف و آشنا باشه و به راحتی ذهنها درکش کنه. ولولا ذلک، اگر قرار باشه یه چیزی مشهور بشه که مردم نفهمن چرا مشهوره، لما کان الحکم مقبولا عند الجمهور و شایعا بینهم، قرار نبود مثلا اگر چیز قابل فهم برای همه نباشه درش که مورد پذیرش همه قرار نمیگیره. بهتر بود البته این چند خط رو توی بحث مشهورات مطرح میکردن نه اینجا. ثم لا یخفی انه لیس کل ما یسمی مشهورا هو من مباد الجدل. نکته دیگر این استش که همه قضایای مشهورات در مبادی جدل ممکنه به کار نرن. چرا؟ فان شهرت تختلف بحسب اختلاف الاسباب، هر شهرتی اسبابش اگه متفاوت در نظر گرفته بشه شاهد تأثیرات متفاوتی هم هستیم. فی کیفیت تأثیرها فی شهرت و به هازل انتبار تنقسم مشهورات الی ثلاثه اقسام. ما می‌بینیم که مشهورات اقسام مختلفی دارن. بعضی‌هاشون واقعاً با توجه مشهور به صحتش پی می‌بریم و واقعاً هم همین جور هست، ولی بعضی‌هاشون نه، قضایایی هستن که در واقع حتی ممکنه دروغ هم باشند و مشهور شده باشند. پس خواهم بگن عوامل با ایجاد کننده شهرت چون متفاوته، در جدل هم همه اونها رو نمیشه یکسان استفاده کرد. مثلا یه مورد اول و معروف از مشهورات، مشهورات حقیقی هستن و هیلتی لا تزور شهرت و بعد از تغییر و تعمل. مثلا در مورد اینکه فرض کنید حمایت از افراد بیگناه یا رسیدگی به حیوانات آسیب دیده خوب است، مطلوب است، شرط انسانیت و عاطفه و محبت است. ولی خب این مسئله است که همه انسان‌ها این رو می‌دونن، از خلقیات و عواطفشون هست، از انفعالیات مثلا، درست؟ جزء انفعالیات بود. و تحقیق و به دقت بکنیم می‌بینی همین نتیجه است، نتیجه برعکسی نمی‌گیره. اما یه سری از مشهورات جایی هستن که آدم اولش براش مشهوره، ولی وقتی دقت کنی میبینه که قضیه به همین سادگی هم نیست. مشهورات ظاهری هستن و هیل مشهورات بی باد رأی، در نگاه اول فکر میکنی این قضیه مشهوره، التی تزول شهرت و بعد از تغییر و تعمل. میبینه که اگه دقت کنی میبینه که نیست. مثل مثلا این ضرب المثل که عنصر اخاک ظالمن او مظلومن، برادرت رو باید کمک کنی، چه میخواد ظالم باشه چه میخواد مظلوم باشه. خب اینو همه به عنوان یک قضیه مشهور ممکنه پذیرفته باشن که بله هر جای دیدارش داره کتک میخوره بودم رو کمکش کن. ولی اگر دقت کنیم میبینیم که اون چیزی که حقیقتا همه انسانها دنبالش هستن کمک به برادر نیست، کمک به مظلوم هست. میگن مظلوم رو کمک کن، حالا چه میخواد برادرت باشه چه اونوری باشه. فانه یقابله المشهور الحقیقی و هو لا تنصر الظالم و امکان اخای. اون چیزی که مشهور حقیقی هست و با دقت میبینیم درست هم هست این هستش که آدم ظالم رو کمک نکن حتی برادر باشه، آدم مظلوم رو کمک بکن حتی اگه برادرت نباشه. مشهور حقیقی پس اینه، منتها مردم بین خودشون یه جور دیگه برداشت میکنن و فکر میکنن آدم باید کمک برادرش کنه حتی اگه ظالم باشه، که این یک مشکور ظاهری، مشکور حقیقی نیست. و سوم، مشکوراتی که اصلا شبیه مشکور هستند و در مغالطات به کار گرفته میشن، از شبیه به مشکورات و یلتی تحصیل شهرت و ها به سبب عارضن غیر لازم تزول شهره به زواله، واقعا یه سری مسائلی عارض شده و وقتی که اون عارض برطرف بشه اصلا یعنی شهرتی هم نداشته و ما فکر میکردیم اصلا شهرت شبه مشهور بوده. فتر اون شهرت ها فی وقتن دونه وقتن و حال دونه حال، بعضی وقتا این شهرت هست و زفتا نیست. مثل استحسان ناس بالعصر المتقدم لإطلاق شوارب، مرحوم مزفر میفرمان در گذشته های ما مردم سیبیلاشون خیلی بلند میذاشتن یا دراز سیبیلای مثلا قاجاری میزدن، تقلیدن لبعض ملوک و الامرا، چون میزن مثلا پادشاهان قاجار سیبیلای درازی میذارن اینا میکار میکردن. فلما زال هاز از سبب، وقتی اون دوران اون پادشاه ها تموم شد، زالت هاز العاده و زالت استحسان، دیگه اون دوران تموم میشه. یا مثل فرض میفرمایید نوع رفتاری که ممکنه اهل منطقه ای، اداره ای، کارخونه ای، چیزی بر اساس نوع سلیقه ای که حالا اون مدیر یا مسئول یا حاکم یا رئیس جمهور یا وزیر وکیل هرچی دارد در افراد زیر مجموعش رسم شده باشه. اما وقتی که او میره میبینیم که اون شهرت هم کنار میره و اصلا شهرت بی دلیل و بی سببی بوده. مثل کراوات زدن مثلا، خب یکی از همین هاست دیگه. کراوات زدن واقعا چیزی نیست که خود خارجی ها هم دلیل براش داشته باشه. ولا یصلح للجدل الا القسم الاول دون الاخیر. اگر انسان میخواد در جدل از شهرت و قضایای مشهورات استفاده کنه، بیاد از مشهورات حقیقی استفاده کنه، نه مشهورات ظاهری و شبیه مشهورات که به زودی قبحش و نادرستیش آشکار میشه. اما ظاهریه مشهورات ظاهری رو توی جدل به کار نمیبرن. فانما تنفع فقط فی صناعت الخطابه کما سیاتی، در خطابه این مشهورات ظاهری قابل استفاده هست. چرا؟ چون گفتیم در خطابه هدف چی بود؟ در خطابه فقط این بود که جمهور افراد رو موافق خودمون کنیم، دنبال خودمون بکشونیم، یه کار رو انجام بدن. منطقه بعدش ممکنه وسط اون کار یا در پایان اون کار بیان که اصلا ما برای چی دنبال این قضیه رو افتادیم، واقعیت هم نداشت انگار. خب در خطابه هدف همینه. اما شبیه به المشهورات فنحوها خاصتون به المشاغبه کما سیاتی فی صناعت المغالطه. مشاغبه و مغالطه تقریبا به یک معنا هستن و اونایی که شبه مشهور هستن و هستن پشتوانه ای ندارن باید در مغالطه دنبالشون باشیم که مقدمات و ظواهر بسیار فریبنده ای رو داره و خواهیم خوندشون. بحث بعدی در مقدمات جدل هست. مثلا ما مقدمات هم طبیعتاً با توجه به همین توضیحاتی که گفتیم باز برمیگره به مشهوراتی که، یعنی تعاب از که مقدماتی که در جدل باید به کار گرفته بشه، حالا چه سائل و چه مجیب، بازگشتش به همین مشهورات و مسلمات کل ما و مبدأ للقیاس. همه مبادی قیاس که در صفحه قبل خوندیم معناها انه یصلح ان یقع مقدمتا، معناش این هستش که میتونه جزء مقدمات هم قرار بگیره. ولیکن لیس یجب فی کل ما هو مقدمه ان یکون من المبادی، این چنین نیستش که هر چیزی که میخواد جزء مقدمات باشه بتونه جزء مبادی هم باشه. چرا؟ چون فرمان گاهی وقتا ممکنه که با تغییراتی ما به مقدماتی برسیم که این مقدمات در حقیقت جز مبادی نبودن، ولی با بعضی از تغییرات ما رسیدیم به این مقدمات. بل المقدمه اما ان تكون نفسها من المبادی، مقدمات گاهی وقتا خودشون یکی از همین مبادی مثل مشهورات و مسلماتی هستن که خوندیم، او تنتهی الی المبادی، یا با چند واسطه میرسه به مبادی. چند تا مثال میزنن میفهمیم. و علیه فمقدمات القیاس الجدلی یجوز ان تکون فی نفسها مشهوره، میتونه خودش مشهور باشه، و یجوز ان تکون غیر مشهوره ترجو الی المشهوره، میتونه خودش جز قضایای غیر مشهور باشه که بعد از چند مرحله برسونیمش به یکی از همون مبادی جزء مشهورات. کما قلنا فی مقدمات البرهان انها تکون بدیهیه و تکون نظریه تنتهی الی البدیهیه. در برهان هم یادتون باشه گفتیم مقدمات برهان یا باید خودشون مستقیما جزء بدیهیات باشن یا جزء نظریه‌هایی باشن که با چند واسطه میتوانند برسن به مقدمات بدیهی. در نتیجه اینجا هم همین مسئله میاد
که می‌فرمان که رجوع الی المشهوره، این که یک مقدمه ای که حالا غیر مشهور هست بخوایم برش گردونیم به یک قضیه مشهور، گاهی وقتا به صورت مباشر و مستقیم، گاهی وقتا با چند واسطه میتونیم اونو برش گردونیم به مشهورات. حالت اول، انتکسسه و شهرته ها من المقارنه و المقایسه الی المشهور. یعنی شما یک قضیه مشهور در نظر میگیرید، با یک جا به جایی مثلا عکس نقیض کردن و چیزهایی از این قبیل میتونی به راحتی اون رو تبدیل کنی به یک قضیه مشهور دیگر و تسمل مشهور بالقرائن، یه قرائنی در نظر میگیری و این رو هم به عنوان یه قضیه مشهور ازش استفاده میکنی. و المقارنه بین القضیتین اعمال تشابه ما فی الحدود او لتقابل ما فیها. در دارید فرمان که مثلا فرض کنید که شما در مورد این که حالا یه کتابی، مثال بزنم همین چیزی که گاهی وقتا افراد سوالم میپرسن که مثلا سیدی که توش نرم افزار قرآنیه، درست؟ سیدی که توش نرم افزار قرآنیه، به نظر شما پرت کردنش کار درستیه؟ یه سیدی دیویدی در نظر بگیرید توش نرم افزار قرآنی آدم پرت بکنه. خب خود این پرت کردن سیدی جزء مشهورات نیست، اصلا هیچ مشهورات، اما شما میتونید نوعی مقایسه بکنید، بگید بی احترامی به قرآن که همه میدونن کار قبیح و حرامی هست، وقتی که احترام به قرآن همه میدونن که لازم است، خب این سیدی هم یه چیز شبیه خود قرآن دیگه، این سیدی هم قرآن توش هست، وقتی که همه میدونن که احترام به قرآن این دیگه میشه یکی از قضایای مشهور، همه میدونن که احترام به قرآن لازم است، خب سیدیش هم همون قرآن توشه، پس همه میفهمن که احترام به این سیدی هم لازم است. این میشه یک مقایسه و مقارنه. این شما از یه قضیه مشهور استفاده کردی، یک مقایسه بین یه بخشش قرار دادی و حکمت رو از این ور هم چیکار کردی؟ هم کردی، براش ثابت کردی که احترام به سیدی که توش قرآن باشه هم لازم است، به خاطر شباهتی که این سیدی با قرآن دارد. مثلا فرمان که و المقارنه بین القضیتین، این که دوتا قضیه رو ما بخوایم کنار هم از احکامشون استفاده کنیم، اعمال تشابه ما فی الحدود اول تقابل ما فیه ما. حالا تشابهش مثل این مثال سیدی قرآن، مثال های مختلفی هم میاره. و کل من التشابه و تقابل، بعضی چیزا که شبیه همن، بعضی چیزا که متقابل همن. مثلا متقابل همین قضیه چی میشه؟ اگر مشهور میگه احترام به قرآن لازم است، متقابلش میشه چی؟ میشه بی احترامی به قرآن میشه چی؟ قبیح است یا زشت است یا حرام است. این میشه متقابلش، چون در برابر احترام بی احترامی گشتی. از همون قضیه میای عکسش رو یا متقابلش رو نتیجه میگیری. بنابراین میفرمان اینا یوجب و انتقال از ذهن من تصور شهرت احداما الی تصور شهرت ثانیه. همین که شما میفهمی که احترام به قرآن لازم است، میفهمی که احترام به سیدی قرآن هم لازم است، از این حکم به اون حکم میرسی. و الم یکن حاضر انتقال فی نفسه واجبا. درسته که به این راحتی و سرعت ذهن افراد منتقل نمیشه. و انما تکون و شهرت و احداما مقرونتن به شهرت الاخرى. بالاخره یک تقارن اینجا همراهی وجود داره. اگر ما بخوام توی مجادله و مناظره ازش استفاده کنیم، تا حدودی مشهور میگن راست میگه، بالاخره همونجوری که قرآن احترام داره سیدی قرآن هم احترام داره. مشهور این رو به راحتی مقایسه رو و همراهی رو میفهمند و از حکم شهرتش تایید میکنن. مثلا مشهور
قرینه
چی؟
مشهور
قرینه کجا اینو بگیم؟ بله دیگه، یعنی اینکه احترام به سیدی لازم است میشه یکی از مشهورات بالقرائن، مشهور به زمیمه، مشهور به واسطه، اسکوزاریاش فراوانه. حالا توی مناظره و مجادله که فرصت این چیزا رو هیچ وقت پیدا نمی‌کنه. مثال تشابه قولهم، مثال مشابه بودن رو میگن، مثال تقابل هم دو خط بعدش میگن. مثلا میگن که اذا کان اطعام الضعیف حسنا فقضا و حوائجهی حسنون ایزن. یعنی چه؟ میگن یک قضیه مشهوری داریم، همه میدانن که قضا دادن به مهمان چه خوب و پسندیده و لازمه. حالا مهمون اومد خونه شما، 10 میلیون از شما وام میخواد. میگیم خب همه که میدانن قضا دادن به مهمان لازم است، خب قرض دادن به مهمان هم شبیه قضا دادنش میشه، اون هم باید لازم و حسن و پسندیده باشه. ننجه مهمانه ممکنه اینجوری ما رو بخواد خلاصه گیر بندازه. مهمان میگه که مگر نخوندی که اطعام به اطعام مهمان پسندیده است؟ این چرا؟ میگه خب قضاء حوائج و قرض دادن و رفع نیازهای او هم لازمه. خب فان حسن اطعام ضیف مشهور، همه مردم دنیا میفهمن که قضاء دادن به مهمان کار پسندیده است، از خلقیات و مشهوراته. ولی تشابه بین الاطعام و قضاء الحوائج، چون قضا دادن و قرض دادن شبیه همان تا حدودی، تستوجب المقارنه بینهما انتقال الذهن الى حسن قضاء حوائج الضعیف. همین مقارنه بین این دوتا، وقتی که مهمان بیاد این دوتا رو بذاره کنار هم بگه همون جوری که همه میپسندند و لازم میدونن تو به من احترام بگذاری، چون احترام گذاشتم هم مانند قرض دادن هست و هر دوشون در یک فضا قرار دارن، پس قرض دادن و پول دادن هم میشود چیز لازم و پسندیده. ذهن میفهمد که باید به او وام هم بدهی. این یک مثالی، البته به شرط اینکه این تشابه و تقارن مورد فهم و پذیرش عموم باشه، و الا اگر مثل این مثال فاصله دوری وجود داشته باشه بین یه وعده قضا تا 10 میلیون قرض، یه عرف هم همچین تشابهی رو تایید نمی‌کنه. مثال تقابل، به فرمان اذا کان الاحسان الى الاصدقاء حسنا کانت الاساءه الى الاعداء حسنا. یعنی چه؟ مثال همین توی قضا دادن به مهمان رو در نظر بگیرید. حالا شما قضا دادن به مهمان رو گفتید لازم هست، میتونید نقیض کنید. یعنی چه؟ یعنی مثلا حمله کردن به دوز، مثلا برعکس احترام رو برمیداری حمله کردن میذاری، برعکس مهمان رو برمیداری دوز میذاری. وقتی این دوتا نقض شدن، باز هم عرف میفهمد که چیزیست لازم. یا مثلا نیکی به دوستان رو همه میفهمند خوبن، نیکی رو بردار جاش بدی و دشمنی بذار، دوستان رو هم بردار جاش دشمنان بذار، بدی در حق دشمنان هم همه میفهمند که کار لازمی است. و مثال تقابل قولهم اذا کان الاحسان الى الاستقاء حسنا، وقتی که خوبی کردن به دوستان کار پسندیده باشد، همه اینو میفهمند. خب کانت الاساءه الى الاعداء حسنا، پس دشمنی کردن در حق دشمنان هم باید کار پسندیده باشد. خب قرآن البته در فضای اشد و علی الکفار رو هم بینها اینو تایید میکنه، اما متاسفانه تو این دور زمانه به خاطر عقاید نادرست و خیلی بی تفاوتی در برابر مسائل دینی و مذهبی، شاید این هستیم که خیلی ها در برابر دشمن و چه دشمن داخلی چه خارجی خیلی توجه و حساسیتشون نمیدن، که خب یک نوع دوستی ناتمام و یک نوع روش ناتمامی. بین التقابل بین الاحسان والاساءه و بین الاصدقاء والاعداء، این که تقابل ایجاد باشد بین هم بین خوبی هم بین بدی، هم بین دوستان هم بین دشمنان، باعث میشه که انسان بتونه این قضیه و قضیه را هم نتیجه بگیره. یستوجب انتقال از ذهن من احدى القضیتين الى الاخرى بالمقارنه والمقایسه. این هم ساده است دیگه، نیاز به ترجمه نداره. پس این مثال ها مثال های رجوع مباشر و مستقیم بودن. مثال ب رو میگم یه مقداری ممکنه چند تا واسطه بخوره، همون از کنم که رجوع به مشهورات هست، منتها به صورت یک خیلی راحت نه، با چند تا واسطه ما به یک مشهوری برسیم. ان تکون المقدمتو مکتسبتن شهرتها، کسب کرده باشه شهرت خودش رو، من قیاس، یه قیاس چند تا مقدمه میچینی، مؤلف من المشهورات منتج لها، که نتیجه بدهد اون مقدمه‌ای که شما در نظر دارید. لن تکون هذه المقدمه المفروضه ماخوذه من مقدمات مشهوره، مثلا چند تا مقدمه میچینید بگی مگه اینجوری نیست، مگه اینجوری نیست، مگه اینجوری نیست، پس در نتیجه این از کنم که نتیجه رو آقای قرائتی نقل کردن که دختر چهارم ابتدایی به مادرش گفته بوده که مامان مگه منو دوست نداری؟ گفته بله. مگه بابا رو دوست نداری؟ بله. مگر مثلا خدا رو دوست نداری؟ بله دوست دارم. چرا پس نماز نمیخونی؟ مگر
دوستی شما با خدا به معنی نباید باشه که حرف خدا رو گوش کنی و برش نماز بخونی، مادر مثلا متعبد شده بود و برای قرائتی نامه نوشته بود. در حقیقت میتونه چند تا قضیه مشهور رو طرف در نظر بگیره و از میان اونها یک نتیجه رو بگیره به عنوان چیزی که طرف مقابل خودش رو محکوم و مجاب کنه. نظیر المقدمت هم نظریه فی البرهان اداکانت مکتسبتا من مقدمات بدیهیه. در برهان همینو داشتیم دیگه، در برهان هم گاهی وقتا مستقیم یادتون هست چیز استنتاج مباشر، یادتونه استدلال مباشر داشتیم، استدلال غیر مباشر داشتیم. استدلال مباشر شما از یه قضیه حالا یا عکسی یا نقیضی یا عکس مستوی چیزا میگرفتی، در استدلال غیر مباشر میمیدی قیاس میچیندی. دقیقا همون مباشر غیر مباشر همین الف و بی هستش که اینجا فرمود. مسائل الجدل، در بحث مسائل هم طبیعتا تمام چیزهایی که مورد توجه طرفین قرار میگیره، حالا چه سائل چه مجیب، به عنوان مسائل میتونه مطرح بشه که اصلش در خود کلام سائل و حمله کننده بیشتر ما شاهدیم. کل قضیه کان السائل قد اورد عینها فی حال سؤاله او اورد مقابلها فانها تسمى مساله الجدل. شخص سائل و حمله کننده هر قضیه‌ای رو استفاده میکنه و مثلا حضرت ابراهیم که فرمان این پروردگار من است، این میشود یک قضیه‌ای که به عنوان مسئله مد نظر قرار میگیره. بعد ان یسلم به المجیب، نه ببخشید، در مرحله اول میگن آیا این چنین نیست، مثل مثلا حالا همون مناظره امام رضا علیه السلام که آیا حضرت عیسی عبادت نمیکرد، این مسئله است در حقیقت. وقتی سوال میکنن حضرت امام رضا آیا عیسی عبادت نمیکرد، اونا میگن چرا عبادت میکرد. وقتی که مجیب قبول کرد و تایید کرد، میاد این ور طرف سائل دوباره به عنوان مقدمه قرار میگیره و بعد بحثای بعدی روش بنا میشه و ادامه پیدا میکنه. برای من میفرمان در مرحله اول که سائل میاد یه قضیه رو به عنوان سوال مطرح میکنه، بهش میگه مسئله، مسئله ای که داره حمله توسط اون شروع میشه. و بعدن یسلم به المجیب، وقتی که آقای مجیب یعنی همون مثلا علمای مسیحی قبول کردن، گفتن بله ما قبول داریم عیسی مسیح اهل عبادت بوده است، و یجعلها السائل جزءا من قیاسه، امام رضا علیه السلام که این ور بودن و سائل بودن، حمله کننده بودن، میان این حرف رو جزء قیاس خودشون قرار میدن، میگن حالا که عیسی عبادت میکرده، عبادت چه کسی میکرده؟ این میشه یک حمله‌ای و هیه نفسوات به سما مقدمت الجدل، همون مسئله تبدیل میشه به مقدمه‌ای برای امام رضا علیه السلام که بخوان جدل خودشون و حمله خودشون رو براش بر اساسش بنا کنن. اذا عرفت ذلك، وقتی این موارد رو در نظر گرفتی، فکل قضیه لها ارتباط فی نقض الوضع الذی یراد نقضه، هر قضیه‌ای که یه ارتباطکی داشته باشه با نقض و در حقیقت از بین بردن عقیده طرف، چون کلمه نقض رو گفتیم معنیش، کلمه وضع رو گفتیم معنیش چیه؟ کلمه وضع الرأی الملتزم، الرأی دو طرف نه هر طرف، رأی الملتزم، عقیده‌ای که هر کدوم از این طرفین بهش اعتقاد و پذیرش داشته باشن و بهش گفتیم وضع. در نتیجه هر قضیه‌ای که به درد بخوره برای نقض این وضعها، وضعها در حقیقت شدن عقیده هر کدوم از این طرفین. نقض وضع یعنی باطل کردن عقیده هر کدوم از اینها. هر قضیه‌ای برای این باطل کردن داره به کار میره، میتونه جزء مسئله و مقدمات قرار بگیره. منطقه می فرمان که تسلحا انتقع موردن لسوال سائل، آقای سائل که میخواد حمله خودش رو شروع بکنه، هر قضیهی که به دردش بخوره میتونه استفاده بکنه. لکن بعض القضایا یک دروبهی ان یتجنبها نذکرو بعدها، بعضی از قضایا هستش که شایسته هست که آدم سائل، شخص مناظره کننده که میخواد حمله کنه، شایسته است که از بعضی از قضایا دوری کنه، اونا رو توی سوال و حمله خودش نیاره، به خاطر نکاتی که در هر کدوم هست. مثلا منها انه لا ينبغي للسائل ان يجعل المشهورات موردا للسؤال، بیان مشهورات رو بپرسه،
مثلا میگه مگر تو قبول نداری که احترام گذاشتن به مهمان خوب است؟ خب اون طرف عرض کنم که مجیب ممکنه بعضی وقتها بگه که بله من قبول دارم، ممکنه بعضی وقتها جواب بده بگه که تو که همینو خبر نداری و بلد نیستی، بر چی اومدی مناظره، برو خونتون، تو اصلا بلد نیستی که مثلا چیا جز مشکورات هست. بنابراین وقتی سوال خودشو به صورت مستقیم در مورد مشکورات بیان بکنه، گاهی وقتا مورد مسخره قرار میگیره. فان السؤال عنها، کسی که مستقیما در مورد مشکورات سوال بکنه، معناه جعلها فی معرض شک و تردید. گاهی وقتا تو اگه از یه قضیه مشهوری سوال بکنیم که مگر تو قبول نداری که مثلا آزادی مطبوعات خوب است، اون طرف میگه که نخیر، کی گفت آزادی مطبوعات خوب است؟ تردید میکنه. یا اگر هم خیلی مشهور باشه، ممکنه همونو به خودت برگردونه و باعث تمسخرت بشه. و هذا ما یشجع المجیب علی انکارها. اگر شما سوال از یک قضیه مشهور بخوای سوال بکنی، او ممکنه به فکر فرو بره، تشجیع بشه و تشویق بشه که انکار بکنه اون قضیه مشهور رو و مخالفت المشهور و مخالفت بکنه و سلاحی که داشتی از دستت گرفته بشه. فلق التجع السائل و لإيراد المشهورات. اگر آدم سائل و حمله کننده حتما ملتجع هست. التجع معنای اضطرار، پناه بردن. اگر لازم شد برای او که مشهورات رو بیان کنه، فلیذکرها علی سبیل تمهید القواعد التي يريد ان يستفيد من حال نقد بعض المجيب، به صورت مقدم چینی برای مقیاس ها و مطالبی به کار ببره که میخواد حرف طرف رو باطل بکنه، نه به صورت سؤال. اینجوری نگه که مگر تو قبول نداری که آزادی خوب است، نه بگه که همه میدانن که آزادی خوب است. اینجوری بگه که بتونه بر اساسش حمله خودش رو بچینه. اما اگر بگه مگر تو قبول نداری، طرف میگه نه من قبول ندارم. به اعتبار ان تلک المشهورات مفروغ عنها لا مفر من الاعتراف بها. جوری باید حرف بزنه که قضیه مشهور رو کاملا به عنوان یک قضیه مورد پذیرش همه در نظر بگیره و چیز کنه. مثل پرسوار که داشتیم توی همون جلسه، یکی از خانم های حاضر در کلاس گفتن که مثلا کاملا دلیل ما برای چادر مشکی چادر حضرت زهرا هستش و این نشوندنده چیه؟ مستحب بودن و سنت دینی بودن این قضیه است. خب این رو به عنوان قضیه مشهور نقل میکنن و بعدش هم دنباله میچینن، میگن که حالا پس این است پس این است. اما در شرایط دقیق آدم باید همون قضیه رو هم جلوشو بگیره. نه که گفته که فعل یک معصوم نشان دهنده مستحب بودنش هست. شما نمیتونی به راحتی از یک عمل معصوم نتیجه مستحب بودنش یا مشهور بودنش رو بگیری. بحث البته طولانی هست در این زمینه، ولی میخوام بگم اگر انسان بخواد همون مسئله رو، حالا همون جا هم اگر که اخر محترم چیکار میکرد؟ اینجور میکرد، گفتش که مگر شما قبول ندارید که چادر حضرت زهرا دلیل بر مستحب بودن است؟ و خیلی راحت من جواب میدادم که نه خیر من قبول ندارم. اما با این حال ایشون گفتن که این چادر نشانه مستحب بودن است، پس فلان است، پس فلان است، عمل کردم به این قضیه متعاب. باز من میگم که نه، یک عملی که معصوم انجام بدهد نشان دهنده مستحب بودنش نیست. خب این یک مورد که نباید انسان از قضایای مشهوری که میخواد استفاده بکنه به صورت سوالی استفاده بکنه، باید محکم پاشاری بکنه بگه بله این چنین هست. و منها انه لا ينبغي له ان يسال عن ماهيه الاشياء ولا عن لميتها، یعنی همون علیتها. نبایدم بپرسه که به نظر شما دلیل بحران یا مثلا دلیل تورم در کشور ما چیست. وقتی سوال بکنی از این یک مسئله ای، این زمینه ای می شود برای اینکه اون طرف تو رو تحقیر بکنه یا به ضعف تو توجه بکنه و بخواد با حرفای انحرافی مسئله رو پیش ببره. لأن مثل هذا السؤال انما يرتبط بالتعلم والاستفاده. وقتی شما باید بپرسی که به نظر شما دلیل تورم در کشور ما چیست، که شما میخواید سوال کنی، استفاده بکنی و کسب فعل کنی. لا بالجدل والمغالبه، اما کسی که میخواید مجادله و مغالبه ای داشته باشی برش، باید بگی که مثلا فلان سیاست دولت منجر به بحران و تورم شده است، پس شما فلانی چی هستی. اینکه اگه سوال بکنی به چه دلیل است، بس میره توی وادی دیگه ای که شما اصلا نمیخوای اونوری بره. ولی سوال عن الماهیه لا احتاج الیها، اگر هم تازه میخوای بپرسی در مورد ماهیتی یا دلیلی، فینبغی ان یذهب علی سبیل الاستفسار عن معنی اللفظ او علی سبیل سؤال عن رأیه و قولهی فی الماهیه. مثلا بگه که نظر شما در مورد این که به فرض سیاست‌های اقتصادی دولت باعث تورم شده باشد چیست؟ یعنی در حقیقت اون مسئله رو به صورت ضمنی بیان کن، بعد بگو که حالا نظر شما چیست. اما اینکه کلا بگی که عامل تورم در کشور ما چیست، بعد دست در میره و سائل بودن ضایع میشه. مثلا چجوری باید بپرسی؟ و یسأله هکذا هل تقول ان الانسان هو الحیوان الناطق او لا، آیا به نظر شما انسان همون حیوان ناطق هست یا نه؟ وقتی طرف اینجا مجبور همونطوری که شما ازش میخوایی جواب بده. اما اگه بگی به نظر شما تعریف منطقی انسان چیست، خب اون ممکنه که یا جواب درستی نده یا بحثشو ببره در مسیری که خودش میخواد. او یسأله هکذا، مثلا میگه لولم یکن حد الانسان هو الحیوان الناطق فما حد او اذن، اگر تعریف درست انسان حیوان ناطق نیست، به نظر شما چه تعریفی دارد؟ خب در حقیقت اینجا یه مقدار بحث رو خود آدم سائل بسته، بس یک قسمتیش رو از اون میخواد. و کذلک که سؤال و فلمیت، لمیت همون علیته، معنای علیته، چه چیزی مثلا باعث دوری نسل امروز از مسائل دینی شده است؟ اگر میخوایی اینو بپرسی همینجوری رو هوا نباید بپرسی، باید یک موضوعی رو قشنگ بذاری وسط و پافشاری بکنی که بله همه میدانند که برنامه های نادرست فرهنگی کشور باعث بیزاری از دین شده است. مثلا فرض کن، یا مثلا اگر کسی داره با ما صحبت میکنه میگه که همه میدانند که سختگیری های شما آخونده و طلبه ها باعث بیزاری از دین شده است. وقتی اینجوری میگه همه میدانند که، خب یه قضیه مشکوری رو داره میندازه توی زمین ما و ما مجبوریم ازش دفاع بکنیم. درکه چی شد؟ اما اگر از اول بگه که به نظر شما چی باعث دوری جوانان از دین گریزی جوانان شده است، خب ما بحث میبریم یه جای دیگه. اما اگه بخواد درست حمله بکنه بگه همه میفهمن که این 30 سال شما چقدر خرابکاری کردید که جوانا در از دین زده میشن، وقتی میگه همه میدانن که فلان، خب داره اینو به عنوان یه قضیه مشهور به ما متوجه میکنه و ما اینجا در موضع مجیب و دفاع کننده قرار میگیریم و باید خیلی با مهارت از درش جواب بدیم. مطالب الجدل در پایان هم به اهداف و در هر صورت فائده هایی که در جدل وجود داره، مطالب که میگن جمع مطلب دیگه، یعنی آنچه که انسان طلب میکند، آنچه که دنبال میکند، چه چیزایی رو ما در جدل دنبال میکنیم. فرمان ان الجدل ینفعی فی جمیع المسائل الفلسفیه و الاجتماعیه و دینیه و علمیه و سیاسیه و ادبیه و جمیع فنون و المعارف، همه جای جدل وجود داره و شاهدش هستیم. و کل قضیه من ذلک تصلح ان تكون مطلوبه به، هر قضیه از این همه قضایایی که گفتیم میتواند به عنوان یک مطلوب در جدل و مناظره مورد استفاده قرار بگیره. منتها یستثنا من ذلک قضایا لا تطلب بالجدل، بعضی از قضایا هستن که اصلا با جدل و مناظره دنبالش نمیشه رفت، قضایایی که حالا خیلی قبل از اینکه وارد بشیم، قضایایی که کاملا جنبه عقلانی و حقیقی و بدیهی دارن، اینا نیاز به جدل و مناظره ندارن. مثلا ما یه مناظره تشکیل بدیم در مورد مجموعه زوایای مثلث بحث بکنیم، مناظره لازم نداره که، با یک خط هندسی به راحتی میشه مجموعه زوایای مثلث رو اثبات کرد. مناظره در جایی است که محل شک و تردید و نقض و ابرام باشه و نظرات مختلفی بتونه مطرح بشه، مشهوری چی بگم فلان بگم، اون وقت اونجا مناظره رخ بده. و من میفرمان و منها المشهورات الحقیقیت المطلقه، اون قضایایی که مورد شهرت و پذیرش همه هستند و همه آدم ها میدانند و کاملا هم واضح هست، اینا که نیاز به مناظره و جدل نداره. لنها لما کند به حاضر شهرت، چیزی که اینقدر واضح هستش، مثلا همه انسان ها میدانند که بدرفتاری در حق حیوانات بد است. حالا بدرفتاری در حق حیوانات بعد است و همه میدونن، ما نمیایم مثلا یه مناظره تشکیل بدیم برای این مسئله. اما بحثمون ممکنه بریم سراغ چیزی که آیا به فرض نجس بودن سگ در دین اسلام مانع حق چیز حمایت از حیوانات هست یا نه. اینجوری بحث بکنیم میشه درش مناظره بیان کرد. اما اینکه آیا به نظر شما احترام به حیوانات یا حمایت از حقوق حیوانات خوب است یا بد است، که همه انسان ها به عنوان انفعالیات میدانند که خوب است. لانها لما کانت به هاده شهره وقتی قضیه اینقدر مشهور باشه لا یسول احد انکارها و تشکیک به ها حتی یحتاج اثبات الى حجه. وقتی مثلا حمایت از حقوق حیوانات همه میدونن خوبه، چه نیازی به مناظره داره؟ و حکم ها من هذه الجهه حکم البدیهیات فانها لا تطلب بالبرهان، نیاز برهان نداره، همه میفهمن. و یجمعها انها غیر مکتسبه، یجمعها یعنی جامع همه این قضایای حقیقی مطلق اینه که غیر مکتسب هست، هم قضایای چی؟ بدیهی، هم قضایای مشهور حقیقی، اینا غیر مکتسبن، نیاز به استدلال ندارن. فلا تکتسب به حجه، نیازمند استدلال نیستن که شما بخواید مناظره تشکیل بدید و استدلال کنید که احترام و حمایت از حقوق حیوانات خوب است، همه میدونن. و من ینکر المشهورات، این پاراگراف خیلی مهم و دقیقان دقت کنید، این پاراگراف رو خیلی دقت کنید، خط بکشید، پاراگراف مهمی است. و من ینکر المشهورات، فرمان کسی که مشهورات را انکار کرد، خیلی مهمه چون خیلی هم باش مواجه میشیم، خیلی با این افراد مواجه میشیم که یه قضیه مشهور رو انکار میکنن، چارش چیه؟ به فرمان اینجور افراد لا تنفع معه حجت جدلیه، کسی که مشهورات را رد میکنن مناظره تشکیل دادن باهاش که به درد نمیخوره، چون شما هی بخواید قضیه رو برسونید به یه جای مشهور میگه که نه کی گفته. لأن معنا اقامته ها، وقتی که شما بخواید برای کسی یک از کنم که حجت جدلی اقامه کنی و او رو با مناظره بخوای محکوم کنی، معناش چیه؟ ارجاعه الی القضایا المشهوره، اینه که اینو برگردونیش به قضایای مشهور و بگی که مشهورات این چه اینا. وقت یونکر آیزن، وقتی این به راحتی اومد منکر این قضایا هم شد، دیگه چه حرفی داری باش بزنی؟ و مثل هذا المنکر للمشهورات، کسی که منکر مشهورات باشد لا رد له، هیچ چیزی به دردش نمیخوره الا العقاب، یا باید چوبش بزنی، شلاقش بزنی تا بفهمه، او سخریه و الاستهزاء، یا باید مسخرش کنی جلوی همه تا بفهمه، او احساسو، یا اینکه بیای بهش بچشونی اون حقیقتی که چی شده رد کرده. حالا یکی یکی مثال میزنن، دقت کنید. فمن ینکرو مثل حسن عبادت الخالق، کسی که مثلا میگه که کی گفته پرستش خداوند خوب است، و قبح حقوق الوالدین، کی گفته که بدرفتاری و در حق والدین بد است، آب کسی که مش منکر اینا میشه، فحقه العقاب و التعذیب، حقش این استش که شلاقش بزنی، به نحوی او رو واقعا در یک چالش قرار بده که بفهمه که یعنی چه که به این راحتی داره احکام بدیهی مشهوری به این صورت رو انکار میکنه. خب چه کار میشه کرد با همچین آدمی؟ خدا میدونه، خدا نکنه که همچین آدمی هم جز طلبه ها باشه و حوزوی باشه و عالم باشه، دیگه هیچ کارش نمیشه کرد متاسفانه. سفر پیارسال که مشرف شدم کربلا، البته تو پرانتزم بگم، نقل قول هایی شنیده میشد که قضاوت های عجولانه شده بود. پیار سال که من رفتم کربلا، از آقای واعظم بپرسید، قرار کربلامون برای 17 خرداد بود، قرار وقتی 17 خرداد بود آقای واعظ اومدن ثبت نام کردن و منم گفتن ما راه میکاروان نداریم و چه و چه و همانم شد و غیره و اینها. بعدش یه خبر دادن که تقریباً یک ماه به خاطر مراسم چی و فلان نا جلو افتاده و من مجبور شدم باشون برم، که البته از درس ها هم تلاش به این شد و تا پایانش هم جور نبود که از درس ها چیزی کم گذاشته بشه، قضاوت هایی و حرف هایی گاهی وقتا مطرح بشه باعث حق الناس نشه. خلاصه اونجا که رفتیم توی حرم امام حسین علیه السلام، گفتن که آیه شیرازی هستش که مشغول نماز هستش، پیش نمازی یکی از نماز جماعت های حرم امام حسین علیه السلام، پسر همین آیه شیرازی معروف. رفتم و گفتم که سلام علیکم، شما خوبه؟ خیلی هم مردم اومده بودن اطرافشون اینها. گفتم که ها شما خوبه؟ بکنم. گفتم که این عموی شما که لندن هستند و این توهین های خیلی عجیب رو در حق علما آقای بهجت و چه دارن، چیه نظر شما در مورد این حرفاییشون؟ گفت من در این چیزی نشنیدم. حرفای عموتون همه اینترنت رو بر کرده در توهین به علما و مراجع. گفت من نکمتی نشنم. گفتم باز در مورد ولایت فقیه حرفهایی مطرح میشه و شما و به هر حال خاندان محترم این به این صورت رد میکنیم که خب دلیلی نداریم برش. خب بحث دلایل ولایت فقیه میره تو باب ادله شرعی و نقلی و عقلی و غیره. ادله شرعیش خیلی مفصل محل نقض و ابرام و چالش و غیره قرار میگیریم. مثلا من بحث بردم توی ادله عقلایی، گفتم که از نظر عقلا فکر نمی‌کنید لزومی لازم است که اگر حکومتی و نظامی تشکیل میشه همه تابع باشن، پیرو باشن. گفتم گفتم یعنی این که همه در یک مجموعه بشری باید اطاعت بکنن از اون سیستم، تشنج نادرسته، تخلف از حکم حاکم حرامه، قبیح از نظر عقلا. گفتم عقلا هم که حرفی نمیزن، آدم بی این راحتی میگیرن عقلا هم حرف حاکم رو قبول ندارن به فلان. گفتم موفق باشید خدا باشید. یا به این راحتی وقتی منکر بدیهیات و مشهور عقلایی این چنین هم میشه، میگه نه نمیگن دیگه. اینجور شرایط رو دیگه آدم نمیدونه که چیکار باید بکنه. خدا باید هدایتمون کنه. و منکر مثل ان القمر مستمد نوره من الشمس، کسی که مثلا بگه که ما نور خودش رو از خورشید میگیره، نه کی گفته ما نورش رو از خورشید میگیره؟ خب یوز خرابه و یوز حق و علک، باید مسخرش کرد و بهش خندید. ولی نمیدونیم که حالا ما خورشید رو نشونش بدیم که این نورش به اینجا بس میشه. که یه چیزیش که کاملا اینقدر واضح هست و همه میدانند و بدیهیست رو این کار میکنه، باید مسخرش. و منکر و مثل ان نار حارتون، کسی میگه نه کی گفته آتش داغه؟ یکوا بها، باید داغش کنیم با آتش. ل یحس به حرارتها، یا یحس از احساس گرفته میشه، احس یحس و لیحس به حرارتها، تا احساس کند حرارت آتش را. وقتی احساس بکند دیگه نمیتواند انکار بکند. نه بله، پس فرمودند، پس این پاراگراف قبلی رو عرض کردم، خیلی باید دقت داشته باشیم که انکار مشهورات واقعا هزینه بر هست، واقعا خطرناک هست و منجر به خیلی از مشکلات میشه که چاره به این راحتی هم نداره. منتها میفرمان نه، قد یطلب المشهور بالقیاس الجدلی فی مقابل المشاغب. گاهی وقتا ممکن هست مثلا کسی که مشاغبه داره میکنه، مشاغبه یعنی همون مغالطه، کسی که داره مغالطه میکنه، ما میاییم با قیاسهای جدلی، با قیاسهای جدلی که این است و این است و این است، مشهور را براش چکام کنیم، ثابت میکنیم. کما تطلب القضیه الاولیه بالبرهان فی مقابل المغالطه، کسی که مثلا مغالطه میکنه در مباحث بدیهی، ما میایم با برهان قضایای اولیه رو براش ثابت میکنیم. ممکنه آدمی هم که مشغول مشاغبه و مغالطه هست مشهورات رو رد میکنه، ما بیاییم تلاش بکنیم با قضایای قیاسهای جدلی مشهورات رو براش ثابت. اما المشهورات المحدوده بالمختلفیها فلا مانع من طلبها. پس پاراگراف قبل در مورد مشهورات مطلق بود، مشهوراتی که همه میدانند، خب اینا رو نمیشه اصلا براش استدلال، اما مشهوراتی که بعضی ها خبر دارن، فلا مانع من طلبها بالحجت الجدلیه فی مقابل من لا یراها مشهورتن او لا یعترف بشهرتها. بله، قضایایی که همه قبول ندارند که مشهور باشن، اونها رو ما میتونیم با هم بشینیم و با هم دیگه قضیه رو استدلالی کنیم و به مناظره لینبهه علی شهرتها بما هو اعرف و اشهر، تا بگیم که بله وقتی که مثلا همه اینو قبول دارن، اون هم جزء نتایجش هست. و منها القضایا الریاضیه، و یکی دیگه از قضایایی که نیاز به مناظره و جدل نداره قضایای علم ریاضی است، لانها مبتنیه تن علی الحس و تجربه فلا مدخل الجدل فیها. قضایای ریاضی که نمیشه با جدل و مناظره ثابت کرد، خیلی راحت میشه با استدلال های ریاضی و عقلی اثبات کرد. ولی منال طلبه ها بالمشهورات که قضای الهندسه و الحساب و الکیمیا و المکانیک و نحو ذلک. السلام علیکم و رحمت الله.